روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی و قابه پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
شکر، سلام با شما داشته بیکلیل، خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است، خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم، چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره، بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایته رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم، از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن، بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب فریدجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، میخوایم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی، حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم، بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که بنام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدی شکم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. و این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد. و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایه جگر و یا نتوانی کامل جگر می تواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل باشه شد
چرا وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در به خون داخل میشه به جگر اینها پرچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پرچه میشه و بعدا از طریق جگر به امها یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکنند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیهی که میگه در فارسی در اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خون ریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، صفحات دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کبی، اینا باعث یادی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم، برداشت کردیم یعنی از صحبت‌های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون، حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجود از بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجود باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقیمانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازه وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظه پوست بیسار زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه. از خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناک شم شکل B و C است و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل A اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یه قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشم هم زد میشه و جلد هم زد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید باید پنج نوه باشه، بعد هم راج دیگری هم که بعد هم اوف میسازه و هم ممکن زدی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایطه در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دل دردی و زردی و یاره به وجود میاره، یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا دوای تقویه و دوایی که زود دمی زد وایرس برشان میته که از پیشرفت از اون جلوگیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شود که زود اطلاع شود و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا به وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشنش کس یا دوری واکسینیشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینیشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی وایرس شیر وایرس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تسخیص شود و تداوی شروع شود اما خدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است ما پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای ترواسه. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردمی یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصابی امی هپاتایتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مصابی هپاتایتیس سی هستند و در افریقا احصایه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مصابی هپاتایتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظت کردن نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحی مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را پیشگیری میکنند. این باعث عظیمی میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مردم افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحی، تعلیمات صحی به مراکز صحی مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعض اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش افتا نباشه و را زیادی باشه سر با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بر مریض داده شده و ششته شده شستشو هم فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در شکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شه و شکل کرونیک مزمن با خود میگیره که یه باید تداوی شود و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و که جلو پیشرفت وایرس دیگه که ادوی ضد وایرس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن و فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب کلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاهی مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین برده نمی تواند و به این حساب صد فیصد مصرف ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شد و همچنان به نام چیز در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخشارم که بازگر گفتن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دوا خالی است عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که اولی جنبی داشته باشد، میکن 100% اتمی نیست که باید داشته باشد. اولی جنبی ممکن است که بوجود بیاد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایت سیبی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود، وقایه بهتر است و ارزانتر و مسافر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلحاظ وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی دا چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگر میتونه اگر یکی از اونها به هپاتایتیس سی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و این راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مخالبت جنسی غیر محفوظ رو که را بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی و یه مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
حالا فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین، از طریق شیر خون نمیکنه انتقال. مادر که طفل خودش شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروس هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروس هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر صاحب بازدار گفتن، از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگاه داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالبت جنسی کنند با یک شخص سالم، او مصاب میشه. و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونریزی رخ میده، مثلا خون مادر به سمت طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه، وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان جهانی صحت که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیت سی بی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سفکی می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از تفولیت که بعدا باز گوشواره عویزان میکنه، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصابی یا مثلا این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستن. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقت مخالفت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خون از او هرگز به تماس خون شخص سالم نیاید. غیر از خون تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتایتیسی بی داشته باشد یا زردی سیا داشته باشد در فرازات معمولی خودی در فرازات وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنن مرد مصاب میشه که مفلا بسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید. چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتیس؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیم تصمیم به جواب سوال اولی و شیر مادر انتقال از طریق خون وایرس طور که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است. من تا به اون اندازه نیست که سبب مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کس که باشه و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم با افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه و امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه منطقه امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه مثلا ایردس و هپاتایتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که وایرس ندارن بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتایتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
من مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم. منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزگرم گفتن که طریقی یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم. خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است. فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتیس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صبی کلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه، باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است. خاطر که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سازمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخصی دیگری را مصاب نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صبی کلیل. دکتر صبی بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتایت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دار صبی کلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرب نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از وای استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، سپورتای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنیم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتیم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، ای فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احباتاست میگن، واکسینش همون هدفش چیز بوده. دوای ضد وایرس بده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود به نام HIV/AIDS و هپاتایت که فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خو فکر میکنم ما مرجعی داشتن یست کنم طریق میتونستن که برای دی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خو خودیم دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز می باشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وقتی ما با خود بگیره.
دکتر صاحب ازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلاست به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر از ناک یا بسیار فایده داره ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه سارسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز رو من شنیده بودم میگفتن زردی رو قطع میکنن، یک چیز رو میخوندن، راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله این یک تاریخچه طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یک تداوی روانی گفتن میتن من تا سر خود وایرس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده او شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوصا در فال میباشه و از طریق حفظته نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظته شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوز مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمهه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن؟ به خلم روغن شرشم هم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله خیلی که دکتر صاحب پریر بازگرد بخشن من هم نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تالیم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف نظر روانی، بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه. اگه او وقایع نشه یا خون منتنه بر شخص بتا، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خونی تست شده را باید بری مریض بتا. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه کمی وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی. و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوه. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هپاتیت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاس یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول در وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم، دوره چهارمش ها بله چهار دوره است که در هفته چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینشنه که رو دول برشان میتای یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خود را میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97%؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98% الی 100% است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که دکتر بازگر گفتن طفلی که وقت طفلی که تولد میشه بین از 24 ساعت اول باید طفل دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگیرد که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین می شوند. صرف 42% که این بسیار کم است. دلیلش واضحیت که افغانستان یک مملکت زن اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در بسیاری ولسوالی ها ممکن در مراکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم در واکسین مراجعه نمی کنم، مردم واکسن نمی گیرن. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه، معلوم دار که او متوجه واکسن نیست، او از واکسن بی خبر است یا از خدمت واکسن معلومات ندارد یا اهمیت واکسن را نمی داند، ولی از طفل خود واکسن نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%. در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان است، دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد مؤثریت 80% است. در 40 سالگی این مؤثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه. در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که سنین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر سب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علت ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نشان نمیده که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعض جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیعیل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره اطفال انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره. ممکن دمو یک تب خفیف چیز شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط یک دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او به طرف میشه. فلان توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
زرقیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. من از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
Yeah. باشه.